ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. هیئت وزیران تصویب کرد هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی از تحصیل محروم کرد. خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تکذیب شد. و مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید این نهاد در زمینه دریافت رشوه در کشور رتبه اول را دارد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده با گزارش‌ها و خبرهای این ساعت همراه شما. پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش داده که هیئت وزیران در نشست روز یکشنبه خود الحاق یک لایحه به قانون سنجش و پذیرش دانشجو را تصویب کردند. بر اساس این اصلاحیه حق آموزش جزو حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمیتوان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد. بر اساس اصلاحیه هیئت دولت، افراد دارای سابقه محکومیت کیفری به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسی مستثنا هستند. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهایی در ایران با سرکوب‌های شدیدی روبرو بوده و به جز احضارها و بازداشت‌های مکرر از تحصیل آنها در دانشگاه‌ها هم ممانعت شده است. حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 وعده بازگرداندن دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه و از بین بردن فضای امنیتی در دانشگاه‌ها را داده بود. اما خبر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که روز یکشنبه توسط خبرگزاری فارس منتشر شده بود، از سوی برخی نمایندگان مجلس تکذیب شد. محمود صادقی از جمله نمایندگانی بود که در تکذیب این خبر در توییترش نوشت که بعد از رد این لایحه در شورای نگهبان هنوز مجلس درباره آن تصمیم گیری نکرده است که نیازی به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. فارس روز یکشنبه نامه‌ای را از محمود هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که او در آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توصیف کرده بود. اما جلال میرزایی، یکی دیگر از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، این اقدام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را نادرست توصیف کرد و گفت در حالی که هنوز مجلس درباره ایرادهای شورای نگهبان تصمیم نگرفته، این کار مجمع شایسته و بجا نیست. در صورت رد مصوبات مجلس در شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر مصوبه اولیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع عالی تصمیم گیری درباره اختلاف نظر این دو نهاد است. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با هدف جلوگیری از پیوستن ایران به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF از سوی دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شده است. مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران میگوید در میان ادارات در ایران شهرداری در زمینه دریافت رشوه و پارتی رتبه اول را دارد. به گزارش ایلنا، حسن عابدی جعفری که در دوران شهرداری محمد باقر قالیباف برای تحقیق درباره فساد در شهرداری تهران مأمور شده بود، درباره نتایج تحقیقاتش گفت فساد این نهاد به دلیل مشکلات ساختاری آن است. آقای عابدی جعفری که خود از استادان بازنشسته دانشگاه تهران است، ابهام‌ها درباره منابع درآمد شهرداری تهران را از جمله دلایل فساد گسترده این نهاد دانست و افزود به همین دلیل است که شهرداری به یک برج با تخلف‌های بسیار اجازه ساخت می‌دهد، چرا که به دنبال درآمدزایی است. اما حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، برای نخستین بار پس از خشونت‌های بصره وارد این شهر شد. این در حالی است که درخواست‌ها برای کنارگیری او بالا گرفته است. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، خبرهای بیشتر در این مورد چیه؟
بله رضا حیدرآبادی همونطور که گفتی وارد شهر بصره شد. ساعتی پیش در شهر بصره دیدارهاش رو با مقام های این شهر شروع کرده، با شورای اداری استان مقام هاش دیدارهاش رو شروع کرده، اینطور که منابع مرتبط با دفتر نخست وزیری عراق به رسانه ها گفتن هدف از سفر آقای علی‌آبادی بررسی اوضاع امنیتی این شهر هست و همچنین بررسی طرح‌های دولت برای توسعه در بصره است، استانی که با توجه به اینکه ثروتمندترین استان عراق به لحاظ زیرزمین منابع زیرزمینی هست اما از فقر در زمینه توسعه رنج میبره. همینطور که گفتی درخواست‌ها برای کنارگیری علی‌آبادی بالا گرفته. این درخواست‌ها از سوی چند طرف داره ارائه میشه. یکیش متحدان آقای العبادی هست در ائتلاف از سائرون به رهبری مقتدی سعد. اونها هم از العبادی و دولت عراق بعد از حوادث بصره خواستن استعفا بده. رقبای آقای العبادی هم این درخواست رو مطرح کردن و گفتن که آقای العبادی باید کنار بره از قدرت و طرحاش رو که به منظور تشکیل دولت فوق‌العاده یا دولت وضعیت اضطراری هست رو کنار بگذاره و این طرح قابل قبول نیست. اوضاع بصره رضا تأثیر کاملا مستقیمی گذاشته بر اوضاع سیاسی عراق و داره تأثیر خودش رو بر روند تشکیل دولت جدید هم میگذاره. آقای العبادی بعد از ائتلافش با آقای سعد به عنوان یکی از گزینه‌های نخست وزیری عراق مطرح شده بود که با این فشارها به نظر میرسه شانسش کمتر شده.
گفته میشه ایلیا آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق با نخست وزیری 5 شخصیت مخالفت کرده.
این مسئله در یکی از برنامه‌های تلویزیونی عراقی مطرح شده رضا. یکی از شخصیت‌های ائتلاف سائرون از روحانیون این ائتلاف به نام آقای السعیدی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی تلویزیون عراق حاضر شد شب گذشته. مطلبی رو مطرح کرد که بسیار سر و صدا کرد هم در داخل عراق هم در خارج عراق و در رسانه‌های منطقه‌ای. گفت هیئتی از ایران حاضر شده بود در نجف و دیدار کرد با آقای سیستانی. آقای سیستانی به طور مطلق با نخست وزیری 5 شخصیت اعلام مخالفت کرد. اولین شخصیت حیدر العبادی هست، نخست وزیر کنونی عراق. دومین شخصیت نوری المالکی هست، نخست وزیر پیشین عراق. سومین شخصیت طارق نجم هست، از شخصیت های برجسته حزب الدعوه و از نزدیکان آقای مالکی. چهارمین شخصیت هادی العامری هست، رهبر ائتلاف فتح، ائتلافی که از گروه های شبه نظامی شیعه عراقی هشت و شبی تشکیل شده. و پنجمین شخصیت فالح الفیاض هست، رئیس سابق هیئت هشت و شبی که حیدر عبادی اون رو برکنار کرده. هنوز دفتر آقای سیستانی در این مورد اظهار نظر نکرده، اما اگر این خبر صحت داشته باشه و تکذیب نشه به طور مستقیم میتونه باعث بشه که این 5 شخصیت به نخست وزیری عراق نرسن با توجه به جایگاهی که آقای سیستانی داره.
ممنونم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور با صدور بیانیه‌ای از نامه اخیر مهدی کروبی حمایت کردند. مهدی کروبی روز یک شنبه 11 شهریور در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواست به جای مدح و ستایش رهبر جمهوری اسلامی از او درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور که ایران را به شرایط فعلی رسانده سوال کنند. وحید پوراستاد درباره بیانیه اخیر فعالان سیاسی و مدنی با محمد صادق جوادی حصار که خود از امضا کنندگان این بیانیه بوده گفتگوی انجام داده. محمد صادق جوادی حصار:
بعد از اون نامه‌ای که دوستان ما در حزب اتحاد ملت دادن که خب بیشتر رنگ تشکل سیاسی خودشون داشت و کار بسیار پسندیده و نیکویی بود که انجام دادن، دوستان دیگر تلاششون این بود که یه مقداری با شمول بیشتر و با تنوعی بیشتری اگر میخوان امضا بگیرن یا امضا جمع بکنن یا حمایت بکنن باید تنوعی بیشتری باشه، چون اقشار دیگه هم اظهار تمایل می‌کردن برای حمایت از این نامه و این شیوه مواجهه با مسائل. این عزیزانی که این کار رو ساماندهی می‌کردند حتما اینو مد نظرشون بوده، گفته می‌شد که باید تنوعی هست.
آقای جوادی حصار، در این بیانیه‌ای که 206 نفر از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج از کشور در حمایت از بیانیه آقای کروبی امضا کردند، شما چه نکته‌ای رو در این نامه آقای کروبی حائز اهمیت دیدید که در این بیانیه 206 نفر هم به اون اشاره شده باشه؟
این که ما در پی برون رفت از شرایط موجود تنها میتونیم متکی به رأی و نظر مردم هم از شرایط کشور رو برگردونیم به آراء مردمی و نظارت‌های انحصار آفرین، محدودیت آفرین، اینا رو بذاریم کنار و برگردیم به اصول اولیه‌ای که براش حرکت کردیم و مبارزه کردیم، اینا به نظر من اصلی ترین چیزهاش بود. و از اون طرف هم خب تأکید بر رأی و نظر مردم، پاسخگویی مسئولین در برابر قانون، رفتارهای منضبط و قانونمند، تن دادن به اراده ملت، اینا اصول اصلی اون نامه بود، یعنی استخون بندی اون نامه این بود و این امضا کنندگان هم بیشتر به همین مسائل به نظر من تاکید داشتن.
آقای جوادی حصار، در طول این مدتی که آقای کروبی چندین بیانیه داده، شما هم خودتون یک از فعالان سیاسی به نام هستید در ایران، فعالیت زیاد میکنید، این نامه رو هم اومدید امضا کردید، قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا اصلا گوش شنوایی از سوی مخاطبان نامه شما وجود داره؟ عزمی برای تغییر وجود داره؟ با چه هدفی چنین نامه‌ای هم از سوی آقای کروبی و هم از سوی افرادی همچون شما امضا میشه و صادر میشه؟
معمولاً حقیقت تلخه و گفتن حقیقت برای کسانی که در مصادر امورن در مراحل اول دوم یکم ناباورانه است و فکر میکنن که یه عده محدودی این نظر رو دارن و حالا بشنون یا کم بشنون این حرکت‌ها راه به جایی نخواهد بود. اما اگر این مسائل تبدیل بشه به مطالبه گسترده و ملی توی آحاد مختلف و اشکال مختلف اینا تکرار بشه و به تواتر برسه، من تصور میکنم قطعا میتونه اثرگذار باشه. اینجوری نیست که تأثیری نداشته باشه و گوش شنوایی هم نباشه. چرا؟ حتما گوشای شنوایی هست و اتفاقا پاسخ دادن مدافعان اون نظریات به صورت گسترده در این روزها حکایت از تأثیر کلام و تأثیر این روش داشته. این روزها خیلی میشنویم از طرفهای دیگر که چرا اینا حمله کردن به نظارت استصوابی، چرا حمله کردن به مثلا کبرگان رهبری و چرا از اینها مطالبه دارن میکنن، چرا اینا رو زیر سوال دارن میبرن، در صورتی که تأکید و توجه بر قانون و دعوت همگان به قانون پذیری و مقابله با قانون گریزی یک دعوت همگانی و عام در حوزه عمومی و در جمهوری اسلامی هم این مسئله عمومیت داره، هم از منظر دینی باید همه امر به معروف و نهی از منکر کنن و هم از جهت حجت های مدنی و قوانین و مقررات مقبول بشری که بالاخره ما باید برای حقوق شهروندی، برای حقوق مدنی خودمون از راه های مسالمت آمیز و تبادل گفتگو و نظر به مطلوب دست پیدا بکنیم. چه راهی به نظر شما و به نظر ما و به نظر دیگران پسندیدتر است از این که ما مخاطبین خودمون رو خیلی دوستانه و مسالمت آمیز از طریق نامه و از طریق امضا مخاطب قرار بدیم که ما از شما سلم و سلامت میخوایم، ما از شما مدارا میخوایم، ما از شما قانون گرایی و تن دادن به رأی مردم رو میخوایم؟ هیچ کسی در این نامه ها سر ناسازگاری و سر دعوا و ستیز و مجادله نداره، همه دارن میگن که آقا برگردیم به قانون، برگردیم به رأی ملت.
گفتگوی و همکارم وحید پوراستاد بود با محمد صادق جوادی حصار در مورد نامه فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور و حمایتشون از نامه مهدی کروبی در یک بیانیه. اما به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. پیام های خودتون رو برای ما میتونید از طریق تلگرام به نشانی @فرداگرام بفرستید. پیام های صوتیتون رو دریافت میکنیم و در اولین فرصت اونها رو برای پخش آماده میکنیم. خبرهای بیشتر رو هم همیشه در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com.